ایران، مصاحبه با آقای دکتر جواد نوربخش، 19 ژوئن 1991، واشنگتن دی سی، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر. آقای دکتر خیلی متشکر از اینکه قبول فرمودین وقت ما بگذرونید و شمه از خاطراتون رو در این برنامه ضبط فرمایید. بازم یه مختصر اگه میشه از طفولیت و سوابق خانوادگی و شهری و اینها شروع بکنید چنانچه مقبولتون.
من در 1305 شمسی در کرمان متولد شدم. جد من در اواخر قرن دهم در کرمان از مشایخ سلسله نوربخشیه بود که خانقاهش هنوز هست و در حال حاضر خانقاه نعمت اللهی است و تعمیر شده. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در کرمان داشتم. بعد در سن 17 سالگی وارد فقر سلسله نعمت اللهی شدم و آمدم تهران. تحصیلات طب در تهران انجام دادم. بعد از خاتمه دانشکده 4 سال معاون و رئیس بیمارستان بم بودم. بعد آمدم تهران، وارد دانشگاه تهران شدم در رشته روانپزشکی تا استاد و مدیر گروه شدم و پس از 25 سال خدمت در دانشکده خودم رو بازنشستم.
آقای تو شما خانواده خودتونم اهل تصوف بودن؟
عرض کردم جدم در اواخر قرن دهم از مشایخ سلسله نوربخشیه بوده.
یعنی پدرتون و مادرتون؟
پدر و مادرم نه.
و شما با سلسله از طریق خانواده آشنا شدین یا
شخصا
آشنا شدین؟ یه خاطره دارین از اون حال هوای اون دوران کرمان؟ فرض بفرمایید نقش متصوفه، نقش شیخیه، گروه های مختلف چطور بود، چه جوی داشت؟
در کرمان تعداد معدودی سلسله اخوان سلسله نعمت اللهی بودن و یه تعدادی هم شیخیه دیگه، بقیه عشرات شیعه اثناعشری معمولی بودن.
واخه روابط چطور بود بین اینها؟
بین درویشان نعمت اللهی و شیعه خوب بود، ولی بین شیعه و شیخیه رابطه خوب نبود.
بین نعمت اللهی و شیخیه چطور آقایی؟
ما با اونا خوب بودیم، درویشان با اونا خوب بودن و ولی اکثر عملی هم از اونا نسبت به درویش نعمت اللهی نبود، به طوری که یه عده از شیخیه اومدن پیش من درویش شدن.
اصولا تعداد شیخی های درویش زیاده یا بینشون تصوف رواج داره؟
نه اصولا شاید جمعا 10 نفر 20 نفر پیش من درویش.
آیا تو چه سالی جناب علی پیر طریقت شدیم در حقیقت؟
من در سن 25 سالی.
این خیلی جوان بودین و این
بله.
و این در حقیقت آیا هیچ، یعنی چه جور خاطره برای شما ایجاد می‌کرد؟ هیچ مشکلی می‌داشت که آدم به این جوونی بگردونه یک سلسله به این؟
نه قبل از اینکه من در مور پیر بشم خود درویشان می‌دونستن که من بعد از مور شدم.
مرشد شما کی بودون؟
مرحوم زوریاسه بود.
زوریاسه. چه خاطره دارین از ایشون؟
چه خاطره؟
ایشون هم ساکن کرمان بودن؟
تهران بودن. من تنها خاطره ای که از درویشی داشتم برای درویش شدن تصمیمی برای درویش شدن نداشتم.
چطور شد آقای دکتر درویش
شد؟ از که من از سن کلاس 11 دبیرستان بودم، یه چرخی داشتم اصلا بعد از مدرسه چرخ سوار می شدم می رفتم کوه کوهی بود نزدیک کرمان، چرخ می گذاشتم می رفتم به کوه، برای خودم گریه می کردم بدون اینکه به اصطلاح هدفی داشته باشم یا تو فکر درویشی باشم. روزی از روزهایی که از دوستان پدر از اونجا می گذشت و وضع ما رو دید و به پدر اطلاع داد که وضع پسر خطرناک است. پدرم از من سوال کرد که آیا کسی رو دوست داری، عاشق شدی؟ گفتم نه. بعد یکی از دوستان پدرم درویش بود، پدرم با او وضع منو گفته بود، اون گفته بود اگر درویش بشه حالش خوب بشه. دوست پدرم روزی آمد خونه گفت که من میخوام برم دیدن یک نفر، تو میای داری؟ گفتم بله. تو را که میرفتیم گفت من هر وقت پیش این مرد میرم غسل میکنم، تو حاضری غسل بکنیم؟ گفتم بله. البته قبلا با مرشد گفته بود که چنین کسی رو میارم درویشش بکنم. خلاصه وسائل درویشی ما رو تهیه کرد و رفتیم تو خونه مرشد و من هنوز اطلاع نداشتم مسئله. ما رو هول داد تو اتاق مرشد و خودش هم رفت. ما نشستیم این مرد درویشی با لباس درویشی روش کرد و من گفت شنیدم پسر تو در مدرسه همیشه شاگرد اول بود، میل داری در راه خدا شاگرد اول بشی؟ این بدن نمیدارم دست ما رو گرفت که کرد کنید.
این خود مرحوم ذوالریاستین
بود؟ یکی از مشایخ بود، مرحوم رفیع علی شاه. بله.
وقت شما در حقیقت سیر عرفانی خودتون رو پیش همین شیخ داشتید؟
نه، من یک سال پیش او بودم، بعد آمدم تهران پیش مرحوم ذوالریاستین، 6 سال پیش مرحوم.
اصولا قربون به اصطلاح سازمان طریقت به چه صورت؟ یعنی فرض بفرمایید یک مرشدی مثل خودتون یا مرحوم ذوالریاستین، اون وقت زیر اون مرشدهای یعنی شیوخ دیگر هستن؟
بله، هر قطب در زبان خودش چند تا شیخ مجاز داره که دستگیری میکنن در هر شهری هر مملکتی،
و اونا مسئولیت هم
ارشاد دارن و مسئولیت درویش ها دارن.
اون وقت قرون نعمت اللهی ها شعبه های دیگه هم پیدا کردن طول زمان، که یعنی شیخ خودشون و مرشد خودشون پیدا کردن.
نعمت اللهی ها از زمان رحمت علی شاه به بعد جانشین رسمی رحمت علی شاه منور علی شاه بود. بعد دو نفر از مشایخ رحمت زیر بار منور علی شاه به تدریج شون خالی کردن، یکی صفی علی شاه، یکی ما عرض شود که طاووس العرفا.
طاووس العرفا
که گنابالی ها رو درست کرد.
گنابالی این و این ذهبیه و اینها هم آیا مشتق از؟
نه، این ذهبی جدا دستی به نمت باید.
و این گروه آقای ملکنیا اونها چطور؟ اونها مشتق از نعمت اللهی شده؟
این هم حاجی ممدستان و مراغری بود که پیش مرحوم ذوالریاستین درمی شد. بعد هر صورت که هرم از در نمیدونه، نه سواد ظاهری داشت نه باطن. بعد یه روز مرحوم ذوالریاستین به من گفت که مریدم اومده از آذربایجان بریم دیدنش. رفتیم اون جناب پیر مراقعه دیدیم، معلوم شدی خودش مرشد دیدیم و حتی اعتنایی هم دیدیم. بعد از وقتی هستیم، چون ما زیاد با دربار میانمون خوب نبود، ساواک این علم کردن و هر صورت که مرشد
حالا تو همه حالا از این سوال بیشتر راجع به روابط با عمرا و حکومت میکنم. میخواستم ازتون سوال کنم، حالا که در این باب هستیم، اصولا تعلیم و تربیت یک به اصطلاح صوفی بیشتر به چه صورته؟ فرض کنم مبنا بر شفاهیست، مبنا بر
شفاهیست و اذکار قلبیه است که هر ذکر یک کشف و شهود مخصوص داره که اینا را در اثر مداومت با ذکر در بیش اون مشاهدات میبینه، خدمت مرشد عرض میکنه، ذکر عوض میکنه، همینطور مراحل به مراحل میره بالا تا به مرحله شیخیت.
تا چه حد شیخ کنترل داره روی تعلیم و تربیت؟
بسته به مقام شیخ، هر شیخی یه درجه داره.
و مثلا فرض کنیم بعضی وقتا که موقعیت جغرافیایی ایجاب میکنه، مثلا چنان که جناب عالی فرمایید بیش از یه حدی نمیتونیم بیاین، وقت مرده ایره که از شیخ دور هستن، چطور در حقیقت نظارت میشه؟
اونایی که باش از شیخ دور هستن هم پوست هستن طلب.
اون وقت قربون، اون قدیم همیشه به نظر میرسید که خیلی بیشتر از اعیان و دولت مردان پیرو به تصوف بودن، یعنی در سالهای مثلا فرض بفرمایید 1320-1330 تا قدیمتر.
اینا علت داشت، اینا اعیان و رجال درویش نمیشدن، تبعیت میکردن. مثلا در زمان صفی ظهیر الدوله داماد شاه بود، درویش مرید صفی شد، همه قاجاریه خوانین دنبال رو ظهیر الدوله رفتن پیش صفی درویش بود. ولی به طور عادی کمتر بود.
وقتی این دوران آخر کمتر شده بود که فرض بفرمایید از فرض
بفرمایید
یه زمانی میگفتن حتی مثلا
برادران انتظام
صوفی بودن.
اینا از میکنم، اینا همه مسئله چیزایی پشتش هم بوده. آخر انجمن اخوت زهیر دوله درست کرد، فراماسون اوورد تو زهیر تو انجمن اخوت، انتظام فراماسونری شد، اینا همه جزء فراماسونری زهیر دوله بودن.
فراماسونری در مقابل با تصوف چیزی داشت؟ یعنی آیا یک رقابتی بود؟
هر چون صفی کسی رو بعد از خودش معلوم نکرد، ظهیر الدوله ناچار شد برای حفظ ریاست خودش یه تشکیلاتی درست کنه به نام انجمن اخوت، یه شاخه بود از فراماسون.
آقای نگر، این روابط با علما چطور بود به طور کلی در دوران فعلی؟ یعنی فعلاً قبل از وقوع انقلاب رو بپرسم. بعد
در دوران پهلوی اصولاً مخالف بودن آخوندها با درویشا، ولی اظهار وجود نمی کردن.
مخالفتشون به دور چی میگذشت؟ یعنی چجوری بروز میدادن، چجوری نشون میدادن؟ یعنی کتاب می نوشتن فرض فرمایید اذیت های
کتاب کمتر می کرد می نوشتن، اصحاب خاصشون می گفتن که اینا بدن.
وقتی از نظر جغرافیایی فرق میکرد، فرض زمانی در تهران بدتر بود، بهتر بود یا در کرمان؟
نه فرق میکرد، مثلا فرض کنید در جاهای دور افتادهی مثل کرمانشاه، سنندج، کرمان، اینا تقریبا علماش خوب بودن با درویش.
آیا از علما خودشون درویش بودن؟ من مثلا بعضی جاها شنیدم
یه عده درویش،
آدم های سرشناس،
یه عده درویش بودن از علما. باید
مثلا من شنیدم یه موقع میگن همین آقای دستغیب مثلا در شیراز به خانقاه میرفته.
اینا با مرحوم زوریاستین خانواده دستغیب ارادت داشتن.
اون وقت شما کی حس کردین که این در حقیقت این نوع روابط انسانی و در حقیقت دوستی و همگامی شکست یا گسست بین علما و هیچ موقع حس کردین که حالت علما نسبت به تصوف به طور محسوسی داره عوض میشه؟
نه، من اصلا میدونستم که مولا با درزی سازگار نیست، این طبیعی.
وقتی انقلاب شد چی شد؟ یا اون سالای انقلاب آیا فشار بیشتر شد؟
نه، با ما فشار زیاد نبود.
ولی یعنی فرض بفرمایید مثلا در کرمان شیخیه رو
اذیت کردن؟ نه، با ما فشار. اولین بحثنامه‌ای که شد آقای مهدوی‌تنی اول انقلاب یه بحثنامه‌ای به همه جا کرد که به درویش‌های نعمت‌اللهی کار نداشت.
چرا ایشون ارادت خاص داشت یا؟
حتما.
ولی آیا از شما یه جور سرسپردگی به دستگاه میخواستن؟ یعنی به صورت که از همه گروه های مختلف
اینه همه رو باید بگم به جای فرش نمیده؟
نه خیلی میتونین ببندین، من تو خدمتون گفتم میتونین مصاحبه رو برای هر موقعی که بخواستن.
هر شبت بزرگتون بعد از انقلاب همه رفته بودن خدمت خمینی، آقای کروبی هم آمد تو خانقاه که همه دفن دیدن امام و شما هم هفته دیگه امام یاد شما ده.
آقای کروبی اینه به شما گفت؟
بله، بنده گفتم بنده نمیدم. بعد یک شاگرد نجاری پاسدارشون بود از من پرسید شما امام انسان کامل نمیدونید؟ گفتم نه. یه سر کشید که بزنه کروبی دستش بگیره.
یعنی خود آقای کروبی آمدن به خانقاه منزل جناب
عرصت که بعد پاسدار برد بیرون و خودش آمد گفت آقا شما رو میکشم، من میل ندارم شما رو بکنم. گفتم به هر صورت من ندارم.
نگو به شما که چرا مصر بودن شما رو ببرن؟ یعنی چه دلیل اساسی داشت؟
خب اینا دیگه بالاخره یک قوم جمعیتی بودن، هرچی بیشتر میشدن بهتر بود.
قربون بفهم
بعدی من اومدم بیرون.
بعد آمدیم بیرون. آقای دکتر تأثیری داشتن روی مرده؟ یعنی فرض کنه اون حال هوایی که اون سالای انقلاب پیدا شد و اون هنوز
یه عده اوایل از درویشای ما رفتن دنبال خمینی بعد پشیمون شد.
اون وقت آقای دکتر اصولا وضع اجتماعی مرده اکثر نعمت اللهی ها چی بود؟ از چه طبقه ای از جامعه بودن؟
در هر طبقه بودن.
نه، به طبقه خاصی نبود؟
نه 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 نه، همه طبقات مادر.
اون وقت در دوران پهلوی روابط حکومت با طریقه چطور بود؟ خوب بود؟ بد بود؟
من روابطی ما نداشتیم، فقط میدونم که سال اولی که من مرشد شدم شب جمعه هیراد آمد با یک پاکت اسپناس یا چک که اینو دادن علازت برای افطاری درویش. من گفتم درویش های ما هم کار میکنن و استخراج گرفتن کمک نده، اینو بدین جایی که احتیاج دارن. بعد اومد اصرار بکنه با احترام بیرونش کرد و این گزارش بدی داده بود به شان که این آقا خطرناکتر از آخونده.
روابطشون با مرشدتون چطور بود؟ یعنی قبل از اینکه جناب علی
خوب بود
با اون اینا در حقیقت روابطشون نسبت به یعنی حالت رابطشون نسبت به دراویش به سان نسبت به علما بود؟ یعنی همونجور که به علما پول میدادن
به اونا میدادن.
به اونا میدادن. ترس خاصی داشت دستگاه از متصرفه؟
خوب میخواست همه رو بخره که هم موافقش باشن، چی طبیعیه.
و شما فرمودین که دولت با شما دشمنی پیدا کرد؟
دشمنی نکرد. بعد مرشد علم کردن در برابر ما.
یعنی همین آقای ملک میان؟
ملک.
ولی خب چه فایده، یعنی چه منفعت سیاسی در این بود یا فقط میخواستن که زهر چشم بگیرن؟
نه دیگه، ما جمعیتمون خیلی زیاد بود، در حدود 120 خانواده در ایران داشتیم، یه تشکیلات خیلی سازمان.
چند تا مرده داشتیم اون موقع؟
ما سرشماری نمی کردیم.
می فرمودیم 120 خانقاه
بود. خب اینا بالاخره مؤثر بود در ذهن دولت، تأثیر می گذاشته.
قربون، ولی از نظر کار و اینها چطور؟ یعنی آیا
ما از سیاست مخالفتی با دولت و شاه اینا نداشتیم، فقط آزادیمون حفظ کردیم که پول از کسی نمیدیم.
اون وقت در اون سالها فرض بزنید روابط با طرق تصوف دیگه چطور بود؟
چطور؟
یعنی آیا مثلا رقابت بود، همکاری بود یا
من اونایی که بودم اینا درویش نمیدونستم، چون اینا همه خلیده بودن سواد.
وقتی این پولی که اینا از سواد میگرفتن چه نوع تأثیری میذاشت روی عمل کرده شد؟
خب اینا عمل کرده سواد هر وقت هر احتیاجی داشت توسط اینا انجام میدادن.
منظور مثلا کارهای فتوا یا
حج
آیا مؤثرم بود؟
بالاخره موافق بودن بهتر از این بود که مخالف باشه.
درسته. قربون یه شمه‌ای بفرمایید از نقشی که می‌دیدید در فرض فرمایید دوران پهلوی، در دورانی که جناب عالی.
من فکر می‌کنم که پهلوی‌ها بزرگترین خدمت به ملت ایران کردن از نظر سازماندهی ایران و ایران.
ولی از نظر فرهنگی ما اصلا در این دوران نقش نعمت اللهی ها رو در فرهنگ ایران چجور میدیدیم؟ یعنی در این فرض و این سالهایی که جناب عالی خودتون مرشد بودی یا از زمانی که سرسپردگی پیدا کردین فرض نقش تصوف به طور کلی؟
اولین مدرسه مسعودیه رو نعمت اللهی ها در شیراز درست کردن، مرحوم زوریاسته مدرسه جدید به سبک پهلوی و اولین قوم مشروط خواه بودن.
این در مشروطیت نقش زیاد؟
نقش زیاد.
قربون چطور بود این؟ آیا عقایدشون به طور خاصی با عقاید مشروط خواه میخون؟
درویش با آزادی موافق، چون مشروط هم یک حرکتی بر علیه استبداد بود، طبیعتا درویش ها موافقش بودن.
می فرمونین راجع به نقش فرهنگی خدمات فرهنگی نعمت اللهیه؟
بله، اولین چیزی که ما اقدام کردیم، من در حدود 70-80 تا کتاب های تصوف تصویر کردم، چاپ کردم، چاپ نشد. هر صورت که سازماندهی شد فقر نعمت اللهی، یکی از این سال صورت پراکندگی در اومد. این تشکیلات خانقاهی باعث شد که کنترل بیشتر داشته باشه روی درویش‌ها، روی اینها تربیت بشن و افراد صالحی تربیت به اجتماع داده بشن.
اون وقت قربون از چه سنی معمولا؟ حتی خود تو خیلی جوان بودیم، ولی کلن دراویش از چه سنی تماس پیدا میکردن مردم به طور به صورت سرسپردگی با نعمت اللهی ها؟
معمولا از سن پایین 20 سالگی شروع میشد تا بالا دیگه.
و آیا خیلی ها مثل خودتون بودن که به طور مستقیم؟
به ندرت بودن.
اکثرا یه جور سنت خانوادگی بود؟
از پدر و پسر؟ پدر و پسر بود یا تو کاملشون کسی بود.
و با اصناف چطور بود؟ یعنی آیا مثل قدیم که اصناف
نه از وقتی به صرف رو
نه اون وقت فرض بفهم در یه جایی مثل کرمان یا ماهان محله ها اصولا مثلا فرض کنیم بودن که یه محله شهر نعمت اللهی باشه؟
نه
اینطور نه. اون وقت خانقاه ها آیا نقش اجتماعی هم بازی میکردن قربون؟
وقتی که من مرشد شدم خانقاه به اون شکل ما نداشته.
یه
خونه بود به نام خانقاه که مرشد توش می نشست، اون هم ملک شخصیش کرده بود، اصلا صحبت وقف و تسلیت خانقاه نبود. من که اومدم خانقاه ساخته شد و وقف شد و خانقاه تسلیت شد.
ما قربان آیا نعمت اللهی ها مثل فرض مردم بهشون خمس و زکات و سهم امام و اینها میدادن؟
مطلقا به این عنوان ها ده مرشدای نعمت اللهی چیزی از مردم نمیدادن، فقط گنابادی ها چون جنبه آخوندی یا مؤسسش طلبه بود، اینا قرار گذاشته بودن که عشر درآمد درویش ها باید بره به جیب مرشد که نرفت.
ولی فرض بفرمایید مخارج در مورد دیگر طرق مخارجشون از چی میگذشت؟
اینا معمولا به درویش ها هرچی نیاز داشت نیاز میداد، مثلا به خانقا اجباری هم نداشته بود، معمولا میدادن به اندازه
مردم. چی قربون؟
درویش ها نه، مردم کمتر
کمک میکنید؟
نه اونجوری نبود، مثلا میدادن کمک درویش.
قربون، این سنتی که از قدیم بود از زمان صفویه، سنت قلندرا که در حقیقت درویشی که میگردند و این چه جایی داشت در تصور؟
من فکر میکنم اینا ساواک صفویه بودن، بعد اینا رو پول میدادن که برن مده علی بخونن تو شهرها به تبلیغ تشیع.
ولی در تصوف اخیر چه نقشی داشتن قربان؟
در تصوف اخیر هم هیچ نقشی،
یعنی در این سالهای دوران اخیر دیگه
هیچ. اینا دیگه کم کم چون این مشت عوام بی سوادی بودن، نه جنبه عشبت سواد افغانیشون خوب بود، نه جنبه سیر و سلوکی داشتن به تدریج دارن از بود.
ولی هیچ نوع ارتباطی با طرق نداشتن؟
هیچ سلسله دونشت
نداشتن. اون وقت قربان، نعمت اللهی ها به زیر نظر خودتون بعدها خیلی گسترش زیادی خارج از ایران پیدا کردن؟
بله قربان.
اگه مرمت بکنم یک شمه از این بگین که چطور شد و چگونه شد. و
من قبل از فتنه خمینی هر شبت که چند نفر از امریکا و اروپا آمده بودن پیش من دردیش شده بودن، جبون ها به این محرک من شد یه سفری کردم به انگلیس و امریکا، و در انگلیس یکی و در امریکا چهار تا خانقاه ساختیم. البته در ویش همه ایراد میگرفتن که آقا در خارج در ویش بود فلان کوچه بود، خود منم واقعا نمیدرستم چی کار میکنم، مثل اینکه هوا دارم. بعد از فتنه خمینی خوب این خواهی جهات خانقه ها کمک کرد که ما تونستیم توسعش بدیم.
حالا در امریکا مثلا چند تا خانقه ها دارین؟
در امریکا 9 تا،
یعنی در بوستون و نیویورک و واشنگتن و شیکاگو لس آنجلس و سان فرانسیسکو، مثل که سنتفه هست؟
سنتفه
این شد 7 تا
سیاتل سنتا کروز.
سنتا کروز
بله.
اون وقت در اروپا در کجا هست بابن؟
منچستر، لندن، آکسفورد، پاریس، هلند، کلن.
این وقت تمام اونایی که خارج از ایرانن اینا هستن؟
البته در افریقا ساحل آج و بنین یک کشور افریقایی هم خانمه داریم دنگیشتر دیم.
و فرمودیم در پاکستان هم؟
پاکستان درویش داریم خانقا
نداریم. آخه اینجا ها معمولا درویش ایرانی هن یا درویش خارجی هن قربون؟
کمتر ایرانی هن. در افریقا که عبدن ایرانی نیست، در امریکا هم که اکثر امریکایی هن یا منصدی هنش اکثر امریکایی هن.
اون وقت قربون نقش این در حقیقت برخورد فرهنگی چی بوده؟ این یعنی پیدا شدن یک به اصطلاح گروه درویش غیر ایرانی در درون یک طریقه که اساسش در ایرانه، و ضمناً برخوردتون با طرق که به کلی از ممالک دیگه آمدن، فرض فرمایید در همون افریقا با طرق
بله، هر شود که اینا در یک چیز مشتری کردن همه در عشق الهی. بله، این برنامه های مذهبی برایشون کافی نبود، یه چیزی بالاتر از مذهب میخواستن و بالاتر از خرافات مذهب از هر نوع. این که دیدن کتاب های ما رو خوندن و آشنا شدن که تصور یک کلاس فوق مذهب هست، انتخاب کرد.
قربون، همیشه فکر میکردم یه به خصوص در اون مباحثی که در بین در ایران پهلوی و الان مطرح میشد، خب بین مذهب و جامعه، یکی از مسائل مهمش فرض بفرمایید مسئله زنان بود. همیشه به نظر میاد که تصوف یک نوع موضع دیگری داشت.
اصولا مسجد محل دیکتاتوری آخوند بود و خانقاه محل دموکراسی در
ولی فرض کنید در مورد این مسائلی مثل مسائل آزادی زنان یا اینها در درون طریقه چجوری باش مواجه می شدیم؟
اصلا درویش ها مرشدهای طریقت این حرف گفته بودن، این سنت بود که می گفتن زن که صوفی شد مرد،
یعنی هیچ نوع فرقی در داخل
تمام مثلا
یعنی در فرض فرمایید مجالس یا در نماز یا در
در کشورهایی که مثل ایران قشر آخوندی اوچی بازی وضعیت میکرد مجبور بودیم سنت اون رو انجام،
ولی در جای دیگه اصولا قربون فرض فرمایید وقتی شما مرشد شدین آیا صوفی زن زیاد بود؟ صوفی
کم بودن؟
آیا بیشتر شدن توی زن؟
چون اونا خیلی مرشد های قبلی فناتیک بودن، زمان من خیلی زیادتر از حد من
وقت فرض فرمایید نظارت معنوی هم توسط شما میشد یا میباید شیخ زنی میبود یا
گفتم که زن شوهر باشه؟ زن که صوفی شد مرد بی همه چیز در
بارون. یه مقدارم میخواستم سوال بفرمایم از حضورتون از خاطراتتون در دانشگاه و به خصوص چون یه رشته شما درش بودین که این رشته خودش در ایران نوپا بود و اگر خاطره‌ای داری شمه‌ای بگین از چجوری این رشته گسترش پیدا کرد روان پزشکی و
ما تقریبا از پیش قدمانی بودیم که روان پزشکی غرب تونستیم گسترش بدیم در دانشگاه و من به تنهایی شد در دوش از 70 کتاب ترجمه کردم.
چه مکتبی بیشتر نفوذ داشت در اون زمان؟ مکتب
نه، یه تا معلم رفته بودن یه چند سالی درس خونده بودن پاریس و از روان پزشکی 100 سال پیش که اصلا قابل اعتنا نبود در زمان ما و خیلی عوض شده بود به سرعت، یه دو کتاب چک کردن بعد ما شروع کردیم امریکا و انگلیس کتاب های آخرین چاپ ترجمه کردیم و روان پزشکی مدرن تقریبا ما تونستیم در برنامه دانشگاه تهران پیاده
کنیم. این بیشتر اون مکتبی که رواج پیدا کرد در دانشگاه همون مکتب فروید بود یا
فروید؟ نه، روانشناسی، روان پزشکی
چیزه. و واکنش در دانشگاه چی بود به این رشته؟ آیا شایق بودن یا
دوست داشتن؟ وقتی که این معلومات جدید ترجمه شد خیلی بچه ها اومدن آسیستان شدن تخصص گرفتن، خیلی کمک کرد.
خب آقای دکتر خیلی متشکر از وقتی که به ما دادین و صحبتی که با هم کرد، خیلی ممنون.